بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم به شما مردم عزیز ایران، مخاطبان شبکه افق و برنامه جهان آرا. ممنونم که امشب هم با ما همراه هستید. ما امشب استثناءً بخش مور اخبار و آقای سلیمی رو نداریم، اما قرار هستش در با دو مسئله بسیار مهم و کلیدی در حوزه اقتصاد صحبت بکنیم. دو مسئله‌ای که هم اثر خیلی عینی و ملموسی روی وضع اقتصادی کشور و مردم داره، هم در دراز مدت میتونه در واقع راهگشای مبارزه با بسیار از مفاسد اقتصادی باشه. دو مهمان عزیز داریم در این باره، اما قبل از اینکه گفتگو اون رو آغاز بکنیم، یه میان برنامه‌ای که به نوعی معرفی بحث امشب ما هم هست رو با هم میبینیم، بعد در خدمت شما هستیم.
یه ذره ملموس‌تر بگیم شاید بهتر مشخص بشه اشکال کجاست. ببین مثلا ما دهه 80 میایم سرمایه گذاری میکنیم، قانون میذاریم برای مالیات بر ارزش افزوده. همون موقع بودجه کلانی مصوب میشه برای سامانه جامعه امور مالیاتی. چند سال میگذره آقای دکتر؟ الان تقریبا فکر کنم 15-20 سال تقریبا شده دیگه. 15 سال داره میگذره. بعد از 15 سال آیا ما سامانه جامعه مالیاتی داریم؟
نداریم.
چقدر هزینه کردیم؟ خیلی. این هزینه که کردیم از کجا شده؟ از بودجه شده دیگه، از بیت المال شده دیگه، یعنی از همون مالیاتی که از مردم میگیریم هزینه کردیم این همه سال برای اینکه سامانه جامعه مالیاتی درست کنیم که مالیات رو مثلا عادلانه کنیم، شفاف کنیم و نشده.
در مالیات ها هم باید اینو در نظر بگیریم. سوداگری رو با سنگین ترین جرائم ببریم از بازار بیرون، عایدی سرمایه تنظیم کنیم. اگر کسی معاملات کوتاه مدت کرد، ما داشتیم سابقه شما معاملات مکرر و اینها، زیر 1 سال 2 سال 1% بازار ممکن مشکلی پیش بیاد، یه ملک رو بخواد توی 1 سال بفروشه دوباره. 90% کسی که 1 سال خرید و فروش میکنه دلالیه، پول از این بازار میاره میره توی این بازار.
که باید مالیات سنگین بگیرن از
مالیات سنگین از سوداگر.
کی باید این کارو بکنه؟ دولت؟
وزارت راه و شهرسازی میتونه لایحه بده، مجلس میتونه، مجلس که داره کار میکنه
در این 1 سالی که دولت کارش شروع کرده، این 9 ماه کار جدی برای این حوزه کرده یا نه؟
میدونم که سی جی تی آیدی سرمایه رو از چند مجلس و چند دولت داره بررسی میشه، الان هم توی هم مجلس هست، شاید تو دولت هم باشه داره بررسی میشه. منظورم پیشنهادم اینه، تجربه جهانی هم اینو میگه، ما به آدمای مصرفی خرید و فروش عادی تبدیل به احسن کردن اینا هیچ کاری نداریم، فقط اون برشی که میخواد بیاد نوسانگیری کنه اونو بیایم همه گونه تنبیهی براش بکنیم. حاکمیت تصمیم بگیره یک بار برای همیشه با سوداگری بعد از 100 سال در بیفته، بعد از 100 سال در بیفته، سوداگری رو کنترل بکنه، مالیات بر خانه‌های خالی رو واقعی کنه، بالاخره مالیات بر عایدی سرمایه رو درست بکنه. 30 اردیبهشت همین امسال بود، من تو شبکه 5 بودم، یه آقای نماینده اومد رو خط با کلی چیز گفت، مژده فردا ما تعیین تکلیف می‌کنیم. الان بهمن 1400 تعیین تکلیف شد، مالیات برای سرمایه نشد.
خب این فیلمی که الان مشاهده کردید بخشی از چند تا از برنامه قبلی جهان‌آرا هستش در ماه‌های گذشته، که ما نسبت به برخی از در واقع راهکارهای اقتصادی که میتونه بسیار تأثیرگذار باشه در حوزه مبارزه با مفاسد و کنترل بسیار از قیمت‌ها یا مباحث رو مطرح کرده بودیم. اخیراً آقای خاندوزی وزیر اقتصاد دو تا نامه نوشتن به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. توی نامه در واقع به شورای نگهبان بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح کردن و در نامه به مجمع تشخیص هم بحث اسناد رو مطرح کردن. امشب ما قرار هستش که با حضور دو مهمان عزیز و بزرگوار این موضوع مهم رو که اگر به نتیجه برسه به نظر میرسه که اتفاقات مهمی در حوزه اقتصادی کشور خواهد افتاد رو به بحث و بررسی بگذاریم. جناب آقای دکتر یزیزاده اقتصاددان و جناب آقای دکتر مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، به هر دو بزرگوار خوش آمد عرض میکنم.
سلامت باشید.
شما هم که دعوتمون پذیرید.
سلامت باشید.
خیلی ممنون. سلامت باشید. خب عزیز فهم، من بحث رو با شما آقای دکتر یزیزاده آغاز بکنم. سوال من همین مقدمه است که عرض کردم، شما ارزیابیتون از نامه آقای خاندوزی 2 سال بعد از شروع به کار دولت های رئیسی به شورای نگهبان و مجمع تشخیص در با اسناد غیر رسمی، در واقع اعتبارداری از اسناد غیر رسمی و
مالیات بر عایده از سرمایه چی هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید در رابطه با بحث تعیین تکلیف در حقیقت معاملات قولنامه‌ای از اون جهت که مشکلات فراوانی رو ایجاد کرده، یعنی ابزاری شده به هر حال برای کلاهبرداری، ابزاری شده برای فرارها و مسائل و پیامدهای خیلی زیادی رو ایجاد کرده و عملا تأثیر منفی بر حق مالکیت گذاشته. یعنی وقتی که شما یک ملکی رو اجازه دارید با قولنامه به 10 نفر بفروشید، یعنی اینکه خب مالکیت خصوصی که از اصول اقتصاد ماست، این در حقیقت دچار خدشه شده. منتها من به نظرم میرسد که با رفت و آمدهایی که تو این موضوع صورت گرفت، یه مقدار دید به مسئله اشتباه بوده. یعنی که خب فشار وزارت اقتصاد و دولت و تو یه مرحله مجلس این بود که آقا قولنامه ها ابطال شوند. ما خب شورای نگهبان هم میگه از نظر فقهی قولنامه اعتبار دارد. قوه قضاییه یک رویکرد جدید تا اونجا که من اطلاع دارم به این قضیه داره و اونم این است که خب درسته قولنامه اعتبار دارد، اما همون جوری که سند رسمی اعتبار دارد، سند رسمی زمانی اعتبار پیدا میکنه که بقیه قوانین بی برش حاکم باشه. یعنی در مثلا نقل و انتقال املاک زمانی از نظر قانون و دولت این انتقال صورت گرفته که شما مالیات نقل و انتقال داده باشید، استلامش شده باشه، یعنی یک جا این ثبت صورت گرفته باشد و پتانسیل های قانونی هم که اصلا توی خود قانون ثبت وجود داره خیلی جالبه. مثلا ماده 46 47 48 قانون ثبت میگه اگر ملکی یک بار ثبت شده نمیتونید شما به صورت قولنامه دیگه معاملش کنید، باید حتما بره دوباره ثبت بشود. به نظرم میرسد که با این روی کردی که قوه قضاییه در پیش گرفته، با ظرفیت قانونی کنونی هم این موضوع قابل حل به معنی ابطال قولنامه ها نیست، چون به هر حال ابطال قولنامه یعنی یک پیامد وسیعی که خیلی ها رو درگیر میکنه، اما اینکه ثبت بشوند و مدیریت بشوند و عین معامله رسمی که یک سری ملزومات دارد همون ملزومات بر اینها حاکم بشود، میتونه مشکل رو تا حد زیادی حل بکنه و برطرف بکنه. البته در قانون در حقیقت اخیری هم که مجلس مصوب کرده به اسم قانون عایدی سرمایه، البته من اسمشو گوشتم قانون رسمیت بخشیدن به برتری فعالیت‌های غیر مولد، عرضم به حضور شما در این قانون هم آمده این موضوع که به حال تایید تکلیف بشود، چون این یک از موضوعات اساسی کشوره. و اگر اجازه بدید بریم سراغ بحث.
بله بفهمید.
ببینید ما یکی از چند تا موزل اساسی تو اقتصادمون داریم، یکی ارزم بزرگ شما بحث فعالیت های غیر مولده و تراکم سرمایه ها در اونجا، یعنی تراکم سرمایه بر اساس عقل اقتصادی اونجا متراکم شده است. یعنی من بخش خصوصی نگاه میکنم میبینم ریسک این کار صفره، تقریبا سوددهیش تضمینی و به مراتب، بله مثلا شما رشد شاخص ملک رو نگاه بکنید 3 برابر تورم بوده تو کشور توی 30 سال گذشته و خب این نشون میده که ارزان بزرگ یک سرمایه گذاری بسیار
ایمنیه
و ضمن این که مالک، یعنی سرمایه گذار نیازی هم نداره که پول خودش رو بذاره، به خاطر اینکه من میتونم ملک بخرم بذارم وثیقه بانک، پولم رو بگیرم اتفاقا برم بعدی رو بخرم، دوباره اونم بذارم وثیقه بانک، دوباره برم بعدی رو بخرم و حالا یه مثلا سودی به بانک پرداخت بکنم 24% 3-4 برابر اینم که قیمتش میره بالا، بنابراین ارزم به حضور شما منفعت دارم. اگر فعال اقتصادی هم باشم همونو میذارم وثیقه وام میگیرم. یعنی ما تقاضاهای وحشتناکی برای ملک ایجاد کردیم، پتانسیل تقاضاشو بردیم بالا و بنابراین قیمتش رفته بالا. خب چه اتفاق افتاد تو فعالیت غیر مولد؟ نقد شوندگی خب خیلی سریع، یعنی شما اراده بکنید، حالا اینجا بحث 4 تا کالاس ارز و طلا و ملک و خودرو، شما می توانید با بالا پایین خیلی سریع پول رو نقد بکنید، سوددهی بالاتر، مالیات هم که خب معاف. بنابراین این در حقیقت یک علامت خیلی محکم میده به فعال خصوصی که سمت تولید نیا، چون اینجا خود بکشی نصف تورم در میاری، مالیات هم باید بدی، پولیدم که کارخونه تبدیل کارخونه کردی تومن دوریالش هم نمیتونی دیگه زنده کنی، بنابراین بهتره که این طرفی نیای. خب این باعث در حقیقت تراکم تقاضا در این بخش ها شده و تورم بخشی، تورمی که به بخش های دیگه منتقل شده و سطح عمومی قیمت ها هم تونسته بالا ببره. یعنی از یک طرف تورم تو کشور ما ایجاد کرده، از یک طرف تولید رو ساده بزده، درست مغایر شعار سال،
دو ضربه رو همزمان،
دو ضربه رو همزمان زده، بدترین ضربه ها رو زده. تو بخش طلا و ارز که عملا این دوتا جایگزین پول ملی شدن و سقوط پول ملی رو هم به سبب زمینه سازی کردن، بخش عمده از تورم ما الان ناشی از این جایگزینی است متاسفانه. خب انتظار بعد این بود که آقای رئیسی که به سبب تو وعده های انتخاباتیشون بحث این بود که آقا من سرمایه رو میخوام به بخش مولد سوق بدم، انتظار بعد این بود لایحه‌ای که آماده شده و در زمان روحانی رفته بود به دولت این رو خب سریعا بیارن، چون این هدفی که ایشون میگفت فقط با این مالیات تحقق پیدا کرد، اقدامی نشد. مجلس آمد خودش ارزم بزرگ شما یک طرحی رو آماده کرد که این طرح عملا هیچ کدوم از اهدافی که مالیات عایدی سرمایه داره رو محقق نخواهد کرد. یعنی
چرا؟
عرض میکنم خدمتتون، ببینید شما اول از همه میخواهید که تغییر رفتار ایجاد بکنید تو سرمایه گذار خصوصی که سراغ فعالیت غیر مولد نره، برو سراغ فعالیت مولد. برای این کار شما باید این فعالیت پرسود بی ریسک رو مالیاتش رو به گونه‌ای بالا ببندی که تغییر رفتار ایجاد بشه. قانونی که تقریبا 37 صفحه قانون نوشته شده، یعنی تقریبا یک چهارم قانون، کل قانون کنونی 37 صفحه است، تقریبا به انهای مختلف معافیت ایجاد کرده، معافیت هایی که معنی بسیار بدی دارد. یکی از معافیت های بسیار بد معنی که ایجاد کرده این است که اجازه تعدیل تورمی به عایدی سرمایه داده. توجیه آقا این است که خب آقا تورم ایجاد شده، یارو ملکش رفته بالا، باشه اشکال نداره، ما ملک محل سکونت اصلی رو میگیم آقا معاف از مالیات، ملک محل سکونت اصلی.
یعنی منظورتون منزل اوله؟
منزل اولمه. من اگر منزل دومی خریدم قطعا به نیت سرمایه گذاری خریدم، همجوری که نرفتم بخرم که، از این سرمایه گذاری هم انتظار سود داشتم. خب بازم ابن سود خوبی هم بردی، همونجوری که فعال تولیدی میاد مالیات ازش میگیریم، شما هم باید مالیات بدید، نه اینکه سود تویی که فعالیت غیر مولد داری و ناشی از پسنداز مازادت بوده و ریسک هم نداشته، نقد شوندگیش هم بالا بوده، بیام عایدی تو رو من تورم زده ازش بکنم. ببینید ما تو کشور
آخه اینجا یه اشکالی میگم، میگن اگر دولت ارزه داره بره جلو تورم بگیره. خب
یکی مشکلات تورم همینه.
نه 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 ببینید، یعنی میگن که آقا ما چرا، یعنی کسانی که در واقع سوداگری میکنن، از زبان آنها من دارم مسئله رو مطرح میکنم، میگن که دولت بی ارزگی خودش رو در عدم کنترل تورم میخواد جای دیگه جبران بکنه. شما برید اقتصاد درست بکنید، تورم نداشته باشه، خود به خود جذابیت مسکن از بین میره سرمایه‌گذاری توش.
خب
شما نمیتونید این کارو بکنید، میرید میبینید حالا کی رفته مسکن دوم سوم میخره، میخواد تا در واقع چند برابر از اون مالیات بیاید بگیرید.
ببینید
و این باز نمیتونه کمک به
ما. باید یا اینو بپذیریم، ما باید یا اینو بپذیریم که اگر کسی در کشور عایدی دارد باید مالیات بدهد، یا نباید بپذیریم. اگر پذیرفتیم کارگری که سلامتیش رو میفروشه صرف میکنه و حقوق دریافت میکنه، سلامتیش رو صرف میکنه، کارشناسی که فکر میذاره، سلامتی میذاره، تلاش میکنه و حقوق دریافت میکنه، جونش رو مصرف داره میکنه، حقوق دریافت میکنه، ازش مالیات میگیرم، چطور میتونم توجیه بکنم که سرمایه ناشی از پسنداز مازاد نباید مالیات
بدهد؟ شاید عده این حرف شما هم بپذیرن، اما بگن که دعوا اینجا سر تعیین نرخ اون مالیات هستش، 5% مالیات گرفته بشه یا مثلا 50% مالیات.
خب مالیات باید به گونه‌ای گرفته شه که تغییر رفتار ایجاد کنه. عرض کردم ببینید،
پس یعنی مالیات باید سنگین باشه.
سنگین باشه چون تورمی که آقای مدعیشن ناشی از همین موضوعه، یکی از موضوعات اصلیش همینه. بالاخره ما توی حلقه باطلیم، مرغ سرخ مرغ تخم مرغ زرد که نمیشه بحث کرد که آقا من الان میخوام تورم رو حل بکنم، چند تا راه دارم؟ بله باید بانکامو منظم بکنم، تخلف نکنن، باید کسری بودجه دولت رو محدود بکنم، اگه میخوام کسری بودجه دولت رو محدود کنم باید مالیاتم ببرم بالا، میخوام مالیاتو ببرم بالا، میگن نه نبر بالا. اگر میخوام تورم رو کنترل کنم باید فعالیت‌های غیر مولد رو تهدید بکنم تا فعالیت به سمت تولید و اونجا در حقیقت از دامشون اشتغال ایجاد شه.
خب پس مثلا صحبت کنم دکتر عزیز، چون من این بحث رو میخوام با دکتر موحدی هم ادامه بدیم، من دو سه تا سوال مصداقی میخوام بپرسم که این بحث اگر که ابهامی همچنان داره برای مخاطبین مقدار روشن‌تر بشه دقیقاً در ارتباط با چه چیزی داریم صحبت می‌کنیم. پس شما می‌فرمایید بر اساس این ایده و این بحثی که آقای خاندوزی نامش رو نوشتن به در واقع شورای نگهبان، اگر کسی یک خونه خرید مالیاتی نداره، اما اگر خونه دومش رو یعنی مازاد بر نیازش رو رفت خرید، بعد مالیات سنگین ازش گرفته بشه تا این جذابیت سرمایه‌گذاری در مثلا خرید خانه اضافه در خرید خودرو و بازارهای موازی از بین بره. درست
قرار بود اینجور باشد؟
نه، یعنی این نامه خاندوزی هم
نه خیر. اراده نامه خاندوزی این است که این چیزی که مجلس درست کرده که عرض کردم تمامش معافیته و قانونی کردن برتری سرمایه های غیر مولد هست، یا آبکشیه وقتی نگاه میکنید همه جاش سوراخه،
تبصره داره به نتیجه نمیرسه،
اصلا قرار نیست برسه. این رفتش مجمع تشخیص تازه چند تا سوراخ دیگه هم که اگه جایش هم مثلا نبود
اضافه شده
دیگه. یعنی مجمع تشخیص اومده گفته که آقا این به حساب بی‌عدالتی است که ما بیایم بگیم آقا سرمایه ها رو کلا نیاریم. مثلا مجلس اومده گفته که ببینید مشکل کشور ما احتکار ملکه، مجلس اومده گفته 3 سال اگر نگهداری نفروشی 50% عایدی دو تورم زدایی میکنم ازش، 6 سال اگر نگهداری کلا مالیات نده.
خوبه یا بده؟
اصلا مشکل مسکن احتکارش از کشور.
نمیگید کمک میکنه به احتکار و نگهداری.
شدیدترش داره میکنه، بله.
آخه یه منطقی داره این قضیه، داره میگه که اگر کسی بخواد بخره بلافاصله بفروشه یعنی داره سوداگری میکنه، نگهداره یعنی حتما نیاز داشته.
نه خیر. ملک وسیله سوداگری اتفاقا نیست، چون لزومی نداره شما سوداگری کنی. شما ملکو بخره بذار بانک پولت بگیر. برای چی از نموز رو سوده که ماشین درسته، راجب خود رو درسته، راجب اون 3 تا کالای دیگه درسته، ولی راجب ملک سوداگری روش اتفاق نمیفته. مشکل ما تو ملک احتکاره. حالا مجلس اومده گفته که چی؟ نه آقا جون اصلا این 3 سال و فلان حرفا نداره، از اول باید تورم زدایی بشه. آقا من ملک محل سکونت اصلیم رو چون نیاز ضروریم است میخوام تبدیل به احسن بکنم، بله باید تورم زدایی بشه، چون میخوام بفروشم، میخوام بگیرم بخرم، نمیتونم تو خیابون بخوابم. تازه اونو هم باید به شرطها و شروطها باشه. یعنی شما نمیتونید بگید آقا یک آپارتمان مثلا 100 متری میشه محل سکونت اصلی معاف، یک کسی هم که از دموزه شما مثلا یه آپارتمان تریپلکس 1500 متری داره اینا خونه اصلیشو دیگه. خب شما با این کار فقط الگوسازی دارید میکنید که خونه ها رو بزرگتر بسازن، چون قلقای معاف از مالیات میشن. کاری به اینا ندارم، تو جزئیاتش که دیگه اینقدر خراب که. حالا بحثش خیلی جالبه اینجا، یعنی نمیدونم ارزم بزرگ شما مجمع چطور و بر اساس چی میگه که این مغایر سیاست های کلیه. آیا سیاست های کلی نظام این است که فعالیت های غیر مولد تقویت بشوند؟ خب اگه هست بگیم بقیه هم بدونن که زیاد تلاش نکنه اینا هم که بندگان خدا دنبال تولیده، خب نارم دیگه، اگه زور نزنن که خب برن دنبال هم کارهای دلالی و اگر نه قرار است که فعالیت مولد حرکت بکنه اگر سال رشد تولید است، اگر سال مهار تورم است، نه این مسببه مجلس نه این گیره مجمع، درست برعکس قضیه است. مقایر با شعار سال است. من سیاست کلی مهمتر از شعار سال دارم آقای دکتر؟ ندارم. سیاست کلی که رهبر تعیین کرده آقا مهار تورم رشد تولید، ابزارش چی؟ ابزارش اینه که مجلس تصویب کرده، ابزارش اینه که شما گیر دادید بهش و ایرادی که شما گرفتید. اصلا واقعا تعجب آوره. من که
سلام خیلی هم توضیحی که دادی تشکر کنم جناب دکتر یزدی زاده اقتصاددان، در خدمت جانتون مهدی موحدی هستیم، سخنگوی سازمان مالیاتی کشور. سوال من همین بس هستش که ارزیابی خودتون رو از 2 نامه خاندوزی به مجمع تشخیص و شورای نگهبان که رابطه با اون صحبت کردیم بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، خدمت استاد بزرگوار جناب عالی دکتر یزدی‌زاده و همه بینندگان عزیز برنامه. اجازه بدید من یکم به شکل تاریخی برگردم ببینم چه ما در چه وضعیت اقتصادی وضعیت اقتصادی رو از سر گذروندیم و الان تو چه برهه‌ای قرار گرفتیم و طبیعتاً چه نیازی به چه این قانونی داریم. نکته اینجاست، برگردیم به فرض کنید قبل از انقلاب سال 1355. بعد از سال 53 یعنی سرریز شدن درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، میشه گفت شرایط اقتصادی کشور از سال 53 به بعد با وضعیت قبلش به شدت تغییر پیدا کرد. این تغییر اثرات مخرب خیلی زیادی داشت. اما اگر بخوایم از همون آمار شروع بکنیم، سال 55 از مجموع حجم نقدینگی بازار مسکن ما حدود 80% از این حجم نقدینگی موجود در بازار مسکن معطوف به تقاضای مصرفی بود. افراد برای سرپناه خودشون یه مسکنی رو میخواستن اختیار بکنن.
سال 55.
سال 55.
تقریباً 50
سال. 20% بعد 50 سال پیش. 20% معطوف به تقاضای سرمایه‌ای بود. حالا یا میخواستن یه ملکی بگیرن کنار نگه دارن، پس اندازی کردن، یا میخواستن بگیرن بفروشن بعدش، به هر شکل ممکن تقاضا برای رفع نیاز خودشون نبود. یه بند خدایی از دوستان موقعی که داشتیم بحث میکردیم حول این موضوع میگفت از زمان هخامنشیان ما ایرانی ها هر موقع میخواستیم سرمایه گذاری بکنیم میرفتیم سراغ ملک. نه، این شاید مثالش که این اتفاق نیفتاده. سال 55 حداقل این شکلی نبوده. حالا زمان هخامنشیان رو میتونیم بررسی بکنیم. از سال 55 به بعد ما با رویدادها و پدیده‌های مواجه میشیم که این پدیده‌ها به تدریج ساختار تولید ما رو دچار اشکال میکنه. مثلا فرض بکنید همون ورود در واقع نفت به اقتصاد کشور، بعد 57.
چرا 55 و سال ورود نفت به اقتصاد
سال 53 بوده. سال 53 ورود درآمدهای سرشار نفت
که 4 برابر
شده جنگ در واقع عرب و اسرائیل و 4 برابر شدن قیمت نفت و الی آخر. من چرا سال 55 رو مبدا میگیرم؟ ممکن بود برگردم حتی عقب‌تر، چون مرکز آمار در واقع مرکز آمار آمار سال 55 رو داره در اختیارم قرار میده، مستند آمار مرکز ملی آمار دارم خدمتتون عرض میکنم. بعد مواجه میشیم با انقلاب، مواجه میشیم با اتفاقات بعد از انقلاب در سال 58 و 59، اون در واقع اون تلاش های تشکیل حکومت های خود مختار و الی آخر. بعد میرسیم به جنگ تحمیلی، بعد میرسیم به ورود شدید دولت به عرصه اقتصاد در دوران سازندگی، بعد مثلا فرض بکنیم به همین ترتیب
در دهه 60،
در دهه 60 و بعدش دهه 70 و بعدش دهه 80، حالا نسبتا یک ثباتی ولی از یه جهتی تغییراتی، در دهه 90 تحریم های بانکی و الی آخر. این موارد یه شکستی رو در ساختار تولید کشور به وجود آورد، یعنی تولید کشور دچار تزلزل شد. ضربه‌ای پس از ضربه‌ای تولید کنندگان رو دچار تردید پیرامون تولیدشون کرد. پس تولید کنندگان به این فکر افتادن، اون تولید کنندگانی که آقای دکتر به شکل اقلایی عمل میکنن، به این فکر افتادن که یا سرمایهشون رو خارج میکنن یا اینکه به سمت بدیلی برای تولید میرن. بدیل کم کم داشت شکل میگرفت. اون 55 با اون نسبت 80-20 نسبت به تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای در سال 1400 عیناً عکس میشه. به استناد این داده ها 80% از حجم نقدینگی موجود در بازار مسکن ایران میشه تقاضای سرمایه‌ای، 20% میشه مصرفی در سال 1400. این اتفاق عملاً شرایط رو داره تغییر میده. شرایط به چه شکل تغییر پیدا میکنه؟ نه تنها تولید دچار تزلزل میشه و عملاً تولید محوریت خودش رو کم کم از دست میده، بلکه فرهنگ ضد تولیدی هم پدید میاد. یعنی یه عده‌ای فکر میکنن که میتونن ثروت داشته باشن، میتونن پیشرفت داشته باشن، میتونن جلوتر از بقیه بیفتن، نه به واسطه تولید، نه به واسطه کار، بلکه به واسطه
دلال بازی،
سفته بازی و سوداگری و انتقال دادن پولشون به این بازارهای بدیلی مثل بازار مسکن. در برهای مختلف بازارهای مختلف شکل میگیره و قوت میگیره. بازار خودرو بعد از یه مدت، بازار سکه، بازار طلا، بازار ارز، بازار سهام در سال 99، بازار رمز ارزها بعد از سال 99، همه و همه اینها نه تنها قوت میگیره، بلکه یه پتکیه بر سر تولید. یعنی خودش بر سر تولید پوت میزنه و عملا اون شرایط رو برای خودش داره
بهینه. چه جمع معنی میخواد بکنه از مسئله؟ خب
نکته کجاست؟ نکته این سمت ماجرا هم هست. موقعی که این درآمدها از سمت تولید میره سمت تقاضای در واقع سرمایه‌ای دارایی‌ها و کالاهای اساسی کشور، اتفاقی که میفته تشنگی در بازار ایجاد میکنه. نه تنها تولید رو به خود، نقدینگی تولید رو به سمت خودش میکشه، بلکه منی که الان توی یه بازاری هستم، ولو به منی که اصلا تولیدی ندارم و کالایی ندارم، به دنبال این هستم که تسهیلات رو تقاضا بکنم. پس تقاضای تسهیلات هم بالا میره. تقاضای تسهیلات برای چی بالا میره؟ برای تولید؟ تولید که به صرفه نیست. برای چه چیزی بالا میره؟ برای سفته بازی و سوداگری بالا میره. شاهد مثالش شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی در سال 2021. مهمترین مشکل ما در 2021 بعد از بی‌ثباتی عرصه اقتصاد، عدم دسترسی به منابع مالیه. آیا ما تسهیلات کم داریم میدیم؟ سال گذشته حدود 3000 میلیارد تومان تسهیلات دادیم. این تسهیلات کجا رفته؟ کجا وارد شده؟ بخش قابل توجهی از این تسهیلات رفته تبدیل شده به یک سری از این کالاها، محملی شده برای سوداگری، سفته بازی، احتکار این کالاهای اساسی و بنیادین، و اینجا رو جریان رو به این شکل داده. پس عملا نقدینگی هم به واسطه این مسئله به وجود اومده. کدام نقدینگی؟ اون نقدینگی که با کاهش تولید مواجه میشه. در بلند مدت رشد نقدینگی و کاهش رشد تولید یکی از عوامل ریشه‌ای تورمه. طبق بسیاری از اقوال و نظریات اقتصادی در بلند مدت، نه در کوتاه، ممکن در کوتاه مدت این اتفاق نیفته، ولی در بلند مدت میزان افزایش رشد نقدینگی و کاهش تولید میتونه در واقع شکل دهنده یکی از مبادی شکل دهنده تورم باشه. پس بنابراین ما در سال مهار تولید و رونق مهار تورم و رونق تولید،
خیلی غلط نگفتیم چون عملا فعلا اینطوری شده که عملا شده مهار تولید
رو خواهد تورم درست کرد. در این شرایط، در این شرایط ما به دنبال یک طرح هستیم، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی. اما نکته دیگه، یکی از،
یعنی مقدمه شما تا اینجا برای این بود که ریشه های تاریخی یک مسئله رو بگید
که چرا تر شکل میگیره،
که چرا حالا بر اساس اون این نامه طرف وزیر اقتصاد نوشته شده به مجمع تشخیص شده،
و چه بسا اقدامی که الان آقای دکتر خاندوزی تو این برهه داره انجام میده وزرای اقتصاد پیشین باید انجام میدادن،
یا حتی دو سال دیگر انجام شده.
امریکا بیش از 108 ساله که این مالیات رو داره،
و همین امسال های دکتر دو برابر کرده.
بله. بریتانیا
مالیات
آیدی سرمایه،
مالیات بر آیدی سرمایه. بریتانیا از سال 1956 این مالیات رو داره.
حفظ.
بسیاری از کشورهای مختلف این مالیات رو دارن. حدود 187 کشور این مالیات رو دارند. چرا این مالیات رو دارند؟ چرا؟ چون نبایستی محمل سوداگری و سفته بازی در کنار تولید شکل بگیره.
خلاف کننده اقتصاده.
چون اگر اون نباشه ترس منطقی ایجاد نمیشه. یکی از کارکردهای
187 کشور دارن.
بله 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 بله. یکی از
سابقه یک قرن های
نه بله. نه ببینید، من این گفتم صد ببخشید، میونه کلام شما شاید اون بحثم ناتمام بود، ولی اینا هر کدوم پاسخ به یه سواله. من برای همین جسارتم در بین کلام شما بودم. یه جا یادم یه نفر میگفتش آقا 190 تا کشور دیگه تورم ندارن، چرا ما داریم؟ داریم ببینیم 190 کشور چیکار کردن با آمریکا رابطه دارن.
حسن.
خب اون تاش چه نتیجه میگیره؟
این اینجاست، ما خیلی از این روابط علی و معلولی رو حذف میکنیم بنا به اون نظرگاهی که داریم. نظرگاه ما داریم میگه که دولت کوچک باشد، دولت عامل اصلی تورم دولت است، هزینه های دولت باید تا جای ممکن کاهش پیدا بکند. بدون دلیل. پس بنابراین من اینجا دارم ریشه های بنیادین وجوده، یعنی دارم این رو عرض میکنم خدمتون، میگم الان اگر ما داریم میریم سراغ مالیات بر آیدی سرمایه، خیلی دیر داریم عمل میکنیم. اگر من بخوام به تاریخچه همین طرح مالیات بر آیدی سرمایه، نه به این شکلش، با قرائات مختلف، با نگارش های مختلف که چه اتفاقاتی براش افتاد، ما یه زمانی داشتیم بحث از مالیات عایدی سرمایه می‌کردیم، موقعی که میگیم یه زمانی خیلی دور نیست آقای دکترا، تقریبا حدود مثلا فرض کنید سال 93 94 اون موقع کسی اصلا اصطلاحا مالیات بر عایدی سرمایه رو تا الان نشنیده بود تا الان. موقعی که میگفتیم مالیات بر عایدی سرمایه مهمه، موقعی که داشتیم اقدام میکردیم و دوستان ما داشتن تدوین میکردند اینو میبردند در مجلس، میرفتن با نمایندگان مجلس میگفتن که آقا ما 7 خونه داریم زیر بار این مالیات هم نمیریم. سال 95 شکست میخورد، میرفتن تا دم در مجلس، البته که به این قوت نبود تر، اما میرفت برمیگشت. یکی از کسانی که در واقع بعد از سال 98 اتفاقا انگیزه این رو داشت و این مسئله رو کلید زد، خدای دکتر خاندوزی بود. یعنی این طرحی که الان رسیده، بله بله، زمانی که ایشون تو داخل مجلس بود با قوت تمام. من خاطرم هست مثلا در فروردین ماه سال 99 تو اون دوران کرونا و ماسک و شیلد و گان و امثال اینها، در واقع آقای دکتر خاندوزی کارشناسای مختلف رو می آورد و راجع به این طرح نظرخواهی می کرد برای اینکه اینو تدوین بکنه که هر چه سریعتر اینو ببره داخل مجلس و به تصویب برسونه، و سال 99 این رو تحویل هیئت رئیسه مجلس داد. امید داشتیم خیلی زودتر از این بیرون بیاد.
چرا تو این دو سالی که ایشون وزیر اقتصاد اتفاق نیفتاد؟
خب تلاشایی که ایشون داشت، این بالاخره تو مجلس بود، بالاخره کمیسیون اقتصادی مجلس،
البته که بالاخره به قول شما طرح بوده که ایشون تو مجلس بوده، خودش شده پیشگامان شده، بعد میشه شده وزیر اقتصاد. این بهترین جایگاهی که این کارو بشه در اصل
خودش جلو برد. تمام تلاش رو آقای دکتر خاندوزی داشت که این در واقع اصطلاحاً به منصه ظهور برسه، تمام تلاش ها رو داشت، ولی خب دیگه فرایندهای بروکراتیک داخل مجلس دیگه. این رو هم جای تشکر داره آقای دکتر، من دفاع دارم از این طرح، جای تشکر داره از کمیسیون اقتصادی مجلس. انصافا کمیسیون اقتصادی مجلس حد اکثر همراهی رو داشت، آقای دکتر پور ابراهیمی، آقای بحرینی، آقای دکتر طغیانی و سایر اعضای کمیسیون واقعا انصافا راجب این طرح حداقل بیشترین همراهی رو داشتن. اینجا باید تشکر کرد و یک امیدآفرینی میتونه داشته باشه. این که ما بگیم که آقا نمایندگان مجلس مثلا فرض بکنید رانت دارن، نمایندگان مجلس زیر بار خیلی از موارد نمیرن و الی آخر، من دارم عرض میکنم شاید این خیلی مطلوب نباشه این قانون، ولی علی ای حال تا جای ممکن نمایندگان مجلس برای این قانون همراهی لازم رو کردن، به طور خاص کمیسیون اقتصادی. بعدن راجع به این توضیح خواهم داد
من،
که راجع به تعدیل تورمی، راجع به مقوله‌ای که در واقع در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص اتفاق افتاد و رقم خورد، و اون ترس منطقی که این قانون باید ایجاد بکنه برای اینکه جلوی تورم گرفته بشه، این باید ایجاد بکنه. البته موقعی هم که داریم راجع به این قانون صحبت میکنیم یه نکته باید فراموش نشه، این قانون به عنوان حل المسائل تمام مشکلات اقتصادی ما نیستا، این قانون یه بخشی از یه پازل،
ولی بخش مهمیست.
بخشیش که ما فقدانش رو حس کردیم و چه بسا این فرهنگ به این سادگی دیگه تغییر پیدا نکنه، یک فرهنگ نهادی شکل گرفته در اقتصاد کشور، ولی حداقل در جای خودش میتونه قابل استفاده باشه، در جای خودش میتونه حتی در کنترل تورم اثرگذار باشه، در جای خودش میتونه هدایتگری بکنه به سمت تولید نقدینگی رو، در جای خودش میتونه فرهنگ رو تغییر بده و الی آخر.
بسیار آرزوهای شما سایه دکتر این بحثا، یا اینکه
از توی این قانون من میتونم دفاع داشته باشم آقای دکتر، من میتونم
در داخل این قانون هدایت سرمایه ها رو میبینی بخش
من دولید. میتونم این هدایت سرمایه رو درش ببینم.
آرزو با جوانان عیب نیست،
بله بله.
اما عرضم بزرگ شما از این قانونی مطالبی که شما میگی در نمیاد،
نه
یعنی این قانون آقای دکتر نه کاهش شکاف طبقاتی ایجاد میکند، این قانون که قرار بود بکند، این قانون نه به حساب تورم بخشی رو منکوب خواهد کرد، این قانون نه سرمایه ها رو به بخش تولید،
این میتونیم به بحث بزنیم آقای دکتر، من دفاع دارم.
تام به بحث بزنیم. چرا شما میگید اینطور نیست؟
ببینید آقای دکتر، ما اگر قرار است برای یک فعال بخش خصوصی تغییر رفتار ایجاد کنیم، دیگه وقتی داریم میگیم آقا ما میخوایم سرمایه ها رو به اون سمت ببریم، چون یه موضوع آقای دکتر اشاره نکردن، ما با پدیده سرمایه گذاری منفی مواجهیم، یعنی تولید کننده ما حاضر نیست اگر یک دستکاش خراب میشه به اندازه استهلاک هم سرمایه گذاری کنه، میگه ولش کن هرچی در اومد جلو ضرر هر جا بگیر منفعته. تا اینجا این کار کرده، پولش میبینم سکه و طلا میخرم، یا حقوق موقع میدن برش بده بمونه. دونه دونه داره خارج میشه. این وقت میگیم سرمایه‌گذاری نرخ سرمایه‌گذاری منفی میشه، یعنی این. ببینید اگر قرار من سرمایه‌گذار امروز الان میام میخوام تصمیم بگیرم که آقا یک فعالیتی رو شروع بکنم، پولم دارم،
خب
این قانونو میذارن جلوی من، میگن اگر ملک بخری 3 سال نگه داری 50% تورمی که بهش بخوره ازت کم میکنیم، بعد 100% پایه مالیات حقوق و فعال اقتصادی بهت معافیت میدیم. توی قانون ها 100% یک فعالی که از سلامتیش داره میگذره بهت معافیت میدیم، 50% هم که کم میکنیم تو 3 سال اول وسط، و اگر احیانا زیانم کردی، حالا خیلی بعد بیاری آوردی، زیانت هم قبول میکنم، یعنی احتمالا طلبکارم میشن از همون بعدن. از اون ور میاد میگه خب تولید کننده چیکار بکنه؟ تولید کننده رو با 1000 تا مشکل، با 1000 تا ریسک، با تصمیمات خلق و سایه دولت که مواد اولیه رو وارد میکنه با ثبت و سفارش میاد تو گمرک، میگن آقا ترخیصش ممنوعه. میگه آقا ثبت و سفارش کردم، خودتون بهم دادین، کارخونه خوابیده، میگه خب بخوابه. جنس رو میفرسته تو گمرک برای صادرات، دام رو میگه آقا صادرات ممنوع، مثلا اونم اونجا تلف بشه بره پیکارش. با اینم که طرفه یک فعال اقتصادی. ببینید آیه دکتر، من اگر قرار است توی خیابونی وارد نشم، باید جریمه ورود به این خیابون واسه من انقدر بالا باشه؟
بازدارنده باشه.
بازدارنده باشه.
شما میگه نیست.
مثلا نیست که تشویق شده. ببینید ملک یکی از مشکلاتی که تو کشور ما وجود دارد احتکارشه. نه سفته بازی رو شده، سفته بازی صورت نمیگیره. کسی رو ملک سفته بازی نمیکنه، چون نیازی نداره که سفته بازی بکنه. شما ملک خریدی، مگه خدای نکرده چیزی تو سرت خود بری بفروشیش، هیچی به اندازه این سود نمیده، بری بفروشیش، بچی بفروشیش، فروش هم لازم داره بزن بانک پولشو بگیر، بانک هم خدا خواسته بهت میده.
همه چی جوره،
همه چی جوره. ببینید بعد من میام اینجا، میام اینو اینجور طراحی میکنم. من نمیتونم اگر چنانچه میام به کارگر میگم تو بابت حقوقت باید مالیات بدی، تورم زدایی مزاد نمی کنم. تولید کننده تو هم باید بدی، تورم زدایی هم نمی کنم، ولی اون که نصف تورم هم در نمیاری. اما این یکی چون سرمایه غیر مولده پسنداز فلان حرفا، دوست داریم به این معافیت بدیم، ولی تو به اینا نگاه نکن، برو دنبال تولید. این اتفاق نمی افته. شما میخوای به قول خود آقای پور ابراهیمی، آقا رو 5% جمعیت یا 3% جمعیت قراره اصابت بکنن، که این یک مقدار شکاف طبقاتی رو کم بکنه. شما دارید شکاف طبقاتی رو کم میکنید، با این کاری نمیکنید، شوخیه این بیشتر. یعنی این قانون رو وقتی میخونید به نظرم میرسه که اگر اهداف این قانون این بود است که برتری فعالیت غیر مولد رو تثبیت بکنه، کاملا موفق بوده. اما اگر قرار بوده شکاف طبقاتی رو کم بکنه، سرمایه رو به بخش مولد ببره، عدالت اجتماعی رو زیاد بکنه، تورم بخشی رو کم بکنه، این قانون هیچ کدوم از این کارها رو نمیتونه انجام بده. یعنی قانونی که در حقیقت ارزم بود شما با هیچ کدوم از اهداف منطقی خودش هم خونی ندارد، نمیتونیم ازش دفاع بکنیم بگیم آقا قانون خیلی خوبیه. حالا از اون بدتر اینه که همین شیر به یال و اشکم و دوم وارونه میره تو مجمع، اونا میگن آقا این اجاش هم بی‌زحمت مثلا بکن دیگه، حالا همه چیش کندی، تیکش هم بکن تو دیگه، بذارید درست بشه. خب آقا اصلا انجامش ندید دیگه، اینجوری که میخوای انجام بدید. بعد دوستان میگن آقا، بعضی کسی که دفاع میکنن میگن تو اینکه آقا این حالا بالاخره یه شروع خوبه. آقا مگه ما مملکتمون چقدر وقت داره؟ من الان دوچار تورم هستم یا نیستم؟ دوچار بورس بازی هستم یا نیستم؟ من 10 برابر سرمایه مورد نیازی که آقای دکتر برای رهایی از خام فروشی نیاز دارم فقط تو ملکم تراکم کرده. من ثروتمندترین کشور بدبخت دنیا شدم به خاطر عدم هدایت درست.
پول هست ولی اونجا که باید نیست.
آره، حالا وقت هست دیگه. چون با آقای فر ابراهیم ما مناظره داشتیم، میگه حالا آقا وحی منظر که 10 سال دیگه عوضش میکنه. خیلی ممنون، خیلی خوبه، زارن همه چی، خیلی وقت داریم و 5 سال از این لایحه، از طراحی این لایحه گذشته شده این. بعد هم دیگه طور نیست که، بعد عوضش میکنیم دیگه. چی رو عوضش میکنیم؟
بسیار خیلی ممنون آقای
دکتر موعدی
الان میتونید پاسخ بدید، میتونید هم سب کنید میان برنامه ببینید بعد پاسخ بدید، هر چیزی که شما بفرمایید.
اصلا خدمت شما.
خب بس اینو ببینیم با هم دیگه بعد خدمت شما هست.
اخیراً وزیر امور اقتصادی با ارسال دو نامه جداگانه به دبیر شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار تسریع در تایید طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در شورای نگهبان و اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی و تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن شد. مسئله اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی از این رو اهمیت دارد که در صورت اجرایشان طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسلماً رجوع به اسناد عادی با هدف دورزن نظام مالیاتی گسترش پیدا خواهد کرد و عملاً طرح مالیات بر عایدی از حیز انتفاع ساقط می شود. همچنین شنیده ها حاکی از این مسئله است که دو اصلاح احتمالی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح مالیات بر عایدی سرمایه عدم لحاظ تعدیل تورمی و در نظر نگرفتن امتیازات خاص برای مناطق آزاد است. دو اصلاحی که اگر بر این طرح اعمال شود بعید است قابلیت تنظیمگری این طرح عملیاتی شود. از این رو افکار عمومی منتظر اقدام نهایی شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است تا مشخص شود در دوراهی انتخاب حفظ مصالح کلان مد نظر وزیر اقتصاد و قرائت صرفاً حقوقی و شرعی از قانون مذکور کدام یک در نهایت به وقوع می پیوندد.
بیننده برنامه جهان آرا هستید از شبکه افق، ما رو در شبکه اجتماعی دنبال بکنید. نشانی ما در سه پلتفرم ایرانی ایتا، روبیکا و بله، آدرسی هستش که زیر نویس شده جهان‌آرا آندرلاین افق. نشانی ما در این سه پیام‌رسان ایرانی هستش. اگر کانال ما رو عضو بشید میتونید برنامه‌های ما رو از قبل اطلاع رسانی میشه، موضوعش و مهمانانش در جریان باشید، فایل صوتی هر برنامه در کانال قرار داده میشه و کلیپ‌های مرتبط با هر برنامه هم همینطور بعد از برنامه در کانال منتشر میشه و میتونید از اونجا اونها رو ببینید. اما در خدمت جناب دکتر یزدی‌زاده و جناب دکتر موحدی هستیم. موضوع بحثمون هم در واقع نامه مهمی هستش که آقای خاندوزی وزیر اقتصاد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص نشان داده با طرح مالیات بر عایدی سرمایه و اعتبار زدایی از اسناد غیررسمی که تا اینجا بحث کردیم. نکات رو آقای یزدی‌زاده در انتقاد نسبت به این قانون گفتن، ظاهرا شما دفاعی داشتید.
بله خدمتتون عرض بکنم، من این طرح مالیات بر عایدی سرمایه رو دفاع ازش دارم از چند جهت. آقای دکتر به نکته خوبی اشاره فرمودن، گفتن که این آرزوهایی که موحدی داره مثل این که این آرزوها رو داره ازش صحبت میکنه. به واقع همینه آقای دکتر، ما آرزوهای خیلی زیادی داخل کشور داریم از جهت اقتصادی، خیلی عقب افتادگی در جهت ثبت اطلاعات و کارویژه‌ای که این قبیل ابزار و مالیات ها داخل اقتصاد کشور بخوان داشته باشن و میتونستیم داشته باشیم و نداریم، همه رو جمع کردیم و هیچ تحولی رو در این عرصه رقم نزدیم، لاجرم باید اینجا اون رو تجربه بکنیم. این طرح مالیات بر عایدی سرمایه دو قسمته، یک قسمت بسیار بسیار مهمه دیگه، مهم میداره به اسم بستر اجرایی، موسوم به بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه. این بستر اجرایی چی کار میکنه؟ آقای دکتر کجای دنیا بی حساب و کتاب طلا به مثابه سکه طلا به مثابه شمش مورد خرید و فروش قرار میگیره؟ نه توسط کارتل ها و مافیا ها، یعنی ما شمش رو اینقدر کوچیکش کردیم که یه کارمند و کارگر هم بتونن جایگزین پول ملیش بکنن، بتونن با هم دیگه مبادلهش بکنن.
کجای دنیا چنین سازی مبادله؟
کجای دنیا شما میگید؟ کجای دنیا شما؟
یعنی تکیم تو این مسئله بدون اقراق بدون مبالغه؟
بله تکیم. اینجا یک مسئله، کجای دنیا بانک مرکزی؟
آره یه لحظه عذر میخوام، شما میدید تو کشورهای غربی استاندارد طلای بین المللی 22 و 24ه، یعنی 995 و 999 به قول خودشون، عیار طلای کشورهای غربی 14 که نتونن به راحتی حتی طلای ساخته شده رو جابجا بکنن، جای دیگه برام بپوشن.
من که نمیدونستم.
کجای دنیا بانک مرکزی ما میاد 5000 یورو 5000 یورو 5000 دلار 5000 دلار میده به افرادی که خواهان دلار باشن؟ تو خیلی از نقاط مختلف دنیا، حالا آقای دکتر دنیا دیدن میتونن در واقع شهادت بدن، تو امریکا آقای دکتر شما بالاتر از 10000 دلار به وجه رایج خود امریکا جرمه.
خود خود دلار امریکا تو امریکا داشته باشی جرمه.
پول نقد نمیتونی بدی
بیشتر از 10000 دلار که تمامش جرمه.
بله، شما با اگر میخوای خریدی انجام بدی بیشتر از 10000 دلار باید ثبت بکنی. کجای دنیا شما روی یه پوست کاغذی بیسکویت میتونی یه قولنامه بنویسی تو دادگاه استفاده بکنی ازش؟ کجای دنیا این نظام ثبت محور نمیتونه شناسایی بکنه که چه کسی چه خونه ای داره چه اندازه ای،
چه کسی چی خریده چی فروخته؟
چی خریده چی فروخته؟ ما تمام آرزوهامون آوردیم داخل این طرها. مشکل اینجاست، ما یک عقب افتادگی از این جهت داریم که اون عقب افتادگی رو میخوایم جبرانش بکنیم. این از این جهت، اون فراز اول، اون بخش اول این طرح از این جهت به شدت مورد نیاز.
پس شما میگید
حتی مهمتر از اون بعد مالی
در نه پیش نیازهایی که تو این طرح راجب ثبت و صدور در حقیقت رسید الکترونیک و این حرفا گذاشتن درست میگن دکتر. اون موارد در حقیقت نظم دهنده یک سری مسائل و ایجاد بستر برای تمام فعالیت هاست. اون کاریست که به حساب میتوانسته در قانون دیگری در حقیقت بیاد، حالا گشتنش تو این ویشن بودم، ولی اون چه که مالیات آیدی سرمایه قرار انجام بده این نیست.
بسیار خب، من تا اینجا منتظر شدم، تشکر میکنم از هر دو بزرگوار. جناب دکتر هادی طهان‌نظیف سخنگو شما نگهبان به صورت تلفنی مهمان برنامه ما هستن، یه چند دقیقه من با شما گفتگویی دارم، اگر که حالا نکاتی هم مد نظر شما از اون شما میتونید ایشون بپرسید، بعد دوره به بحث خودمون برمیگردیم. آقای دکتر اگر صدای بنده رو میشنوید خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و مهمانان عزیز و مردم شریفمون سلام عرض میکنم خدمتتون هستم.
خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و به صورت تلفنی روی خط اومدید. خب موضوع بحث رو طبعاً در جریان هستید، صحبت های عزیزاده و موحدی هم تا الان مفصل بینندگان ما شنیدن در رابطه با این مسئله. من خیلی کوتاه میخوام بپرسم که موضع شورای نگهبان در رابطه با نامه اخیر دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد در رابطه با هر دو مسئله مالیات و اعتبار زدایی از اسناد غیر رسمی چی هستش؟
خب طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی همطور که اطلاع دارید، خب بله توسط مجلس تصویب شده و برای شورای نگهبان ارسال شده. ما در حال بررسی های کارشناسی نسبت به این موضوع و نسبت به این طرح هستیم، چون موضوع طبیعتا در حال بحث هست در شورای نگهبان، باید بذارید جزئیاتش رو بعد از نظر نهایی من خدمتتون عرض بکنم. ولی تا اینجا میتونم خدمتتون عرض بکنم که ما سعیمون این بوده در پژوهشگاه شورای نگهبان که تقریبا همه این کسانی که حرفهایی نسبت به این مصوبه داشتن، هم از مخالف موافق رو دعوت بکنیم و حرفاشون رو بشنویم، دلایلشون رو بشنویم. از دولت عزیزان تشریف آوردن، خدمتشون بودیم، سازمان مالیاتی تشریف آوردن، از مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس، فعالین اقتصادی که احیانا نکاتی داشتن، اساتید دانشگاه. ما سعی کردیم بالاخره در این مهلت 20 روزه‌ای که در اختیار داریم نظرات مختلف رو، دیدگاه‌های مختلف رو بشنویم و بالاخره این گزارش‌ها به عنوان گزارش مکتوب در اختیار اعضای محترم شورا قرار داده میشه. حالا گاهی خود مخالفت‌ها که مخالفتایی که عرض می‌کنم آقایون دارن، آقایون منظورم دولت و مجلس و بخش‌های مختلف هستید و اینها، گاهی خود مخالفت با اصل طرح نیست، مثلا نسبت به جزئیات اون هست، راجع به زمان اجرا هست، راجع به ساز و کارها هست، ولی ما سعی کردیم بالاخره طیف‌های مختلف که نکاتی دارن حرفشون رو بشنویم. البته اینم عرض بکنم این فقط نسبت به این مصوبه نیست که این فرایند طی میشه، ما نسبت به تمام مصوبات سعی میکنیم این فرایند رو به صورت کارشناسی طی بکنیم. الان میتونم عرض بکنم که پیشبینی خاصی ندارم، چون بالاخره باید موضوع در صحن شورا به جمع‌بندی برسه، ولی طبیعتاً مصوبه‌ای با این حجم و این بالاخره مواد و بندهای مختلف و احکام مختلفی که داره، گاهی خود بالاخره طبیعی هست که بگیم با ابهامات و اشکالات و بالاخره ایدادی به صورت جزئی روبرو میشه، که اینا نگرانی هم نداره، بالاخره با رفت و برگشت حل میشه و انشالله نظر نهایی به نتیجه رسید. من انشالله گزارش مبسوطی رو از طریق رسانه‌ها به اطلاع مردم شریفمون میرسونم. البته اینم عرض بکنم چون تاکید کردم که ما سعی کردیم نظرات کارشناسی مختلف رو بشنویم، این نکته رو باید تاکید بکنم که ما نظرات کارشناسی مختلف رو میشنویم، ولی شأن ما در شورای نگهبان اینه که از منظر شرع و قانون اساسی به موضوع نگاه بکنیم. این که حالا این مصوبه خوب است یا بد است، ضرورت دارد یا ندارد، اینها حتما بحثای درستی است، ولی خب کارشناسی مجلسه. ما در شورای نگهبان جایی میتونیم ورود بکنیم، ایراد ابهامی داشته باشیم که بالاخره یا مغایرت شرعی مطرح باشه یا مغایرت قانون اساسی مطرح باشه، کما اینکه از آن در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم موضعشون اینه که بالاخره اگر جای مخالفتی با سیاست‌های کلی نظام دیدن خب طبیعتاً اعلام میکنم. ولی این نکته رو میخوام اجازه بدید تاکید بکنم که گاهی وقت میبینم بالاخره اظهار نظراتی که نسبت به مصوبات این چنینی میشه، میخوام اینو تاکید بکنم که توقعات رو هم از چنین طرحهایی یا چنین لوایحی بالا نبریم. اینکه بالاخره ما داشتیم دیگه اظهار نظرات مختلفی که گاهی وقت نسبت به طرح میشه، نسبت به یک لایحه میشه، که مکرر بوده تو مجالس مختلف یا احیانا دولت‌های مختلف، که آقا با این طرح مثلا مشکل مسکن به کلی حل می شود یا نمیدونم مشکل اشتغال به کلی حل می شود. نه، این طرح، این لایحه بالاخره می تواند بخشی از مشکلات مثلا اقتصادی ما رو حل بکنه. عرضم اینه که توقعات رو واقعی ببینیم و تنظیم بکنیم در حدی که بالاخره مقدورات یک مصوبه هست که اگر تبدیل به قانون بشود بالاخره این مزایا و این محاسن رو هم برای کشور خواهد داشت. این که بالاتر بخوایم از این چنین چیزی رو القا بکنیم به نظرم خیلی صورت خوشی نداره، چون در عمل بالاخره ما چنین مصوباتی رو هم دیدیم. یا این که مثلا تصریح بخوایم بکنیم، خب نه، هر نهادی بالاخره من میدونم تو مجلس کاری خود بالاخره فرآیند تقریبا ممکن سالها بحث و چکشکاری ایناش طول بکشه، ولی زمان اظهار نظر شورای نگهبان یک ده روزه، ده روزه هم میتونه تمدید بکنه و بعد وظیفه‌اش رو انجام بده. یعنی اگر این مصوبه مفید هم باشه، بالاخره اگر مغایرتی باشه یا قانون اساسی داشته باشه، طبیعتاً باید شورای نگهبان وظیفه خودش رو انجام بده و اعلام مغایرت بکنه، ولی هیچ نگرانی وجود نداره. اینا تو رفت و آمد و اینها بالاخره این اشکالات ابهامات مرتفع میشه و انشالله تبدیل به قانون میشه و مجریان میتوانن انشالله اون رو به نحوه ظهور و اجرا انشالله بگذارن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم و متشکر از توضیحات خوبی که دادید. انشالله به زودی هم شما رو به صورت حضوری در برنامه زیارت کنیم. بالاخره آقای دکتر امسال سال انتخابات هم هست، شما هم نخواهید کم کم از چند وقتی بحث شورای نگهبان بحث داغی میشه. من همجوری گفتم قولشو بگیرم که انشالله امسال در خدمتتون باشیم.
انشالله حتما خدمت هستیم. اینم عرض بکنم ما یکی از مصوباتی که همین الان در حال بالاخره بررسی هستیم، اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هست. طبیعتاً اون هم بالاخره مباحثی داره. انشالله اگر به تصویب نهایی برسه خدمتتون انشالله گزارش همش رو عرض
کنیم. انشالله تشکر میکنم و خیلی ممنونم.
سلام
علیکم. سلام شب. خب گفتگو بنده با جناب دکتر هادی طهان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان رو شنیدید. برمیگردیم به استودیو و در خدمت جناب دکتر یزدی‌زاده و دکتر موحدی هستیم. آقای دکتر شما این سری نکات مطرح کردید که در کجای دنیا بجز ایران خلاصه ما شاهد این اتفاقات عجیب غریب در عرصه اقتصادی هستیم. مثال‌هایی رو داریم که شاید دیگه اگه اون بحث رو جنبنی بفهمید ممنون شم، چون کلا تا پایان برنامه هم فکر کنم 12 تا 13 دقیقه بیشتر وقت نداریم، عملا دو تا فرصت مثلا 5 6 دقیقه برای جنبنی ما داریم. بفهمید.
خب اگه اجازه بفرمایید من راجع به اهمیت اون بخش اولیه مالیات در عادی سرمایه صحبت کردم. راجع به بحث خود در واقع محتوای مالیات بر عادی سرمایه، نه اون بستر اجراییش، محتوای مالیات بر عادی سرمایه هم یکی دو تا نکته دارم. اجازه بدید از تصمیمی که در واقع هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به دو تا از مؤلفه‌های بنیادین این طرح داشتند نکاتی رو عرض بکنم. به زعم بنده اگر اون دو نظر مورد تجدید نظر قرار نگیره و اصلاح نشه و دوباره برگشت نخوره به مجمع، مورد ارزیابی دوباره قرار نگیره و طبیعتاً اگر تجدید نظر نشه، به نظرم میرسه که یک سرمه قابل توجهی به این طرح وارد شده و این شهر رو بیخاصیت میکنه. این حداقل بعد مالیات بر عایدی سرمایهش رو بیخاصیت میکنه. نمیدونم احتمالاً آیدیتور هم یه همچین نظری رو داشته باشه. یه نکته اینه، ما برای در واقع مبادلات زیر 3 سال تعدیل تورم رو لحاظ نکردیم. در زیر 1 سال اگر یک کسی خونه ای رو خریده باشه، فرض بکنید کمتر از 3 سال بخواد این رو بفروشه، ما با تفاوت قیمت خرید و فروشش مشمول مالیات میشه در نرخ‌های 131 به علاوه 10% برای اشخاص غیر تجاری.
غیر تجاری و اگر خونه محل سکونت اصلی نباشه.
سکونت اصلی نباشه. بله. اگر سرمایه گذاری سکونت اصلی باشه که معاف. اگر یک نفر سکونت اصلی خودش باشه معاف. اگر این رو 3 سال نگه داره، یعنی بیشتر از 1 سال تا 3 سال نگه داره، این نرخ مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشه تو نرخ ماده 131. زیر 1 سال 131 بلای 10%، در بین 2 سال تا 3 سال 131، بعد از 3 سال 50% تعدیل تورمی تا 6 سال، بعد از 6 سالم کلش تعدیل تورمی و مشمول مالیات بر عایدی سرمایه.
معافیت.
بزرگوار بعد معافیت داشت. بزرگواران مجمع تصمیم گرفتند که زیر 3 سال تورم تعدیل بشود. که اگر تورم تعدیل بشود، مثلا فرض کنید در شرایط کنونی ما 50% تورم داریم و بعد این تورمی که خودش اینجا گفتیم بخشیش محصول فقدان همین مالیاته، اگر این مالیات تعدیل بشود
برای فعالیت، برای ملک غیر،
بله، ضروری، ملکی که معاف نیست،
احسن،
ملکی که معاف
خود روی
تعدیل بشود
گذاری.
دیگه شما 50% تعدیل تورم داشته باشی، 35% دیگه عملا سوداگری منطق پیدا میکنه. به عبارتی ترس منطقی که این مالیات بر عادی سرمایه برای اخراج سوداگران و سفت بازان از بازار باید ایفا بکنه، اون نقش رو دیگه ایفا
نخواهد
کرد. این رو مخالف بند 4 سیاست‌های کلی برنامه 7 دونستن، یعنی خلاف عدالت، عدالت مالیاتی. این نکته اول. نکته دوم و مخالفت دومشون مربوط به در واقع استثناء کردن مالیات بر عایدی سرمایه برای مناطق آزاد، یعنی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رو ما مستثنا بکنیم. یعنی کسی اگر خواست تو مناطق سفته بازی و سوداگری داشته باشه معاف از مالیات باشه.
ارز و طلا هم همینطور؟
ارز و طلا رو حالا ملاحظه داشتن که آقا ارز و طلا ممکنه بره
کل تر رو هوا،
بله، این کل تر ممکنه دوچار خدشه باشه، ولی اون که خودرو و ملک هم باشه محل اشکاله. یعنی توی مناطق آزاد و ویژه با یه میزان محدودی از زمین، ملک و خودرو شما میخواید این وضعیت دوباره اتفاق بیفته. بنابراین این دوتا در صورتی که اون مناطق آزاد مربوط فقط صرفا برای اشخاص غیر تجاریه، یعنی اگر اشخاص غیر تجاری اومدن و سفته بازی و سوداگری کردن، برای اون اشخاص غیر تجاری هم معاف بکنیم. برای تجاری ها که معاف هست، برای غیر تجاریش هم معاف بکنیم. عملا این محل اشکاله. این دوتا طرح رو ممکنه دچار خدشه بکنه. بنابراین ما انتظار داریم که بزرگواران مجمع و بزرگواران هیئت نظارت انشاءالله تجدید نظری بکنن پیرامون این دوتا نکتهی که عرض شد.
خیلی ممنون دکتر موحدی. ما کلن شاید کمتر از 6 دقیقه فرصت داریم. دو تا 3 دقیقه برای جنبلی میمونه. آقای یزدزاده خلاصه
این همه تبعیض قائل میشن آقای دکتر. اول میگه 12 دقیقه، دو تا 6 دقیقه، بعد 6 دقیقه شما رو میده، بعد 6 دقیقه منو بعد نصف میکنه،
یعنی شما 4 دقیقه،
دو تا 3 دقیقه،
بعد 6 دقیقهش برای شما.
نه عرضم به حضور شما، ببینید فرمودم که مجمع گفته مغایر عدالت، بندی هم واسش پیدا کرده. کاش کی مجمع
بنده ببخشید اینو فراموش کردم، بنده 11 اقتصاد مقاومت،
حالا
سیاست های کلی
ریشه های تعدیل اینجا خیلی از این بنده هم هست که در حمایت از تولید است، در هدایت سرمایه ها به تولید است. ای کاش مجمع به اینها هم بیشتر عنایت بکنه و بالاخره ارزم بزرگ شما این تولید کننده به عنوان بچه یتیمی که توی کشور هست رو بیشتر روش در حقیقت حمایت بکنن، یه ذره فکر عدالت بر اون بکنن، برای حقوق کارگری که تورم زدایی نمیشه اونم فکر کنن که اگر قرار است که تورم زدایی لازمه عدالت است، مستحق ترین فرد برای این عدالت اول کارگر و کارمنده که به روز مالیاتشو میگیرید، دوم تولید کننده است، سوم فعال بخش خصوصی بخش تجاری حتی، و چهارم اگر قراره بشه راجع به این قضیه باید باشن. یه مقداری دوستان ازم بودشون نمیدونم واقعا با چه توجهی با چه دیدی در حقیقت یه همچه حرفایی میزنن. ببینید من به نظرم میرسه که حالا امیدواریم که دیگه این تکه پاره آخر که دیگه مجمع داره روش انجام میده دیگه این حداقل، چون این که دیگه عادت رفته این شده، حالا قانون رو باید دعا کنیم یه روزی بالاخره ارزم بزرگ شما اصلاح بشود، ولی این تیکه آخر که هنوز جا داره امیدواریم که زودتر برگرده. و به هر حال طرحی که ما داشتیم آقای دکتر طرحی بود که تمام اهداف لازم رو تحقق میداد، یعنی بحث ما این بود که ملک محل سکونت اصلی در یک چارچوبی معاف باشد، خونه های ویلایی یه حدی به بالا معاف نباشن که زمین ها نمونن و وارد ساخت و ساز بشن، یعنی نه صرف احتکارشون. ملک های دوم و سوم تا صدم از نظر ما معاف بود، منوط به این که اجاره داده بشه، کسی 20 سال ملک و اجاره بده سالی 5% تخفیفش بدیم. بنابراین در حقیقت اون گفتیم اجاره دار هستون، فعالیت اقتصادی است. و مثلا اراضی که داخل زمین های شهری بودن با نرخ 90% مگر اینکه ساخته بشن مشمول مالیات تو طرح پیشنهادی ما بودن. و عرضم به حضور شما املاک مسکونی که وثیقه بانک قرار میگیرن و ملک محل سکونت اصلی نیستن تحت هر عنوان بالای 50% مشمول در حقیقت مالیات عایدی قرار بگیرن، که این تقاضا برای ملک بخر بذار تو بانک بتونیم در حقیقت این رو به حداقل برسونیم. به هر حال تمام اهداف رو ایجاد میکرد، ولی متاسفانه دیگه حالا به اینجا رسید، امیدواریم که توی اصلاح بشه انجام بشه.
خیلی ممنون دکتر. 3 دقیقه آقای
نکته خوبی را آقای تهران نزدیکش اشاره کردند، این که ما توقعمون رو از این قانون خیلی بالا نبریم، این نکته بسیار درسته. صفر و صدیش نکنیم که اگر این قانون تصویب نشود قیامت خواهد شد. البته من قائلم که کمی به قیامت نزدیک
میشه،
اما صدش رو نه، واقعیتش به این معنا که اگر این رو ما بخوایم عمل بکنیم تمام مشکلات اقتصادیمون، مشکلات تولیدمون، مشکلات تورممون، مشکلات در واقع
میتواند
کمک شایان توجهی در یک بسته صورت بگیرد. بله منم موافقم که خیلی موارد میشد به این اضافه بشه، خیلی موارد رو ما میتونستیم اینجا ببینیم، ولی علایه حال بضاعت این بود که فعلا این طرح در مقدمه در واقع محل اجرا قرار بگیره. ما مهمتر از خود مالیات بر عایدی سرمایه بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه رو نیاز داریم. همین الان ما اگه از سمت نظام مالیاتی بخوایم مقدمات لازم برای تحقق این بحث رو فراهم بیاریم، با توجه به اینکه این یه مکمل داره بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه، به نظرم یه برادر دوقلو داره که اون برادر دوقلوش در واقع همون قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیانه. ما باید کمک بکنیم، دولت باید کمک بکنه. الان ما یه لایحه اصطلاحاً تسهیل اجرای قانون مالیات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان رو داریم، موسوم به قانون الحاق 5 تبصره به ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان. اون هر چه سریعتر باید همین الان تو مجلس باید به تصویب برسه. بعد از اینکه به تصویب رسید در اجرا و پیاده سازی اون قانون ما باید به درستی عمل بکنیم. این در واقع بخش مکملش که بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه است تکمیل میکنه کار رو. ما حداقل در خوشبینانه ترین حالت اگر بخوایم این رو در واقع اجرایی بکنیم تقریبا میشه گفت 1 سال زمان داریم که اینو به یه حد بلوغی، حداقل اگر خیلی خوب عمل بکنیم به یه حد بلوغی برسونیم. اون موقع ما میتونیم ادعا بکنیم که این مالیات بر عایدی سرمایه رو حالا میتونیم در یک نظام ثبت محور که تمام دارایی اموال و املاک قابلیت ثبت پیدا میکنن، اما طلا، سکه، دلار و همه دارایی‌ها.
بله.
اون موقع است که میتونیم به قول آقای دکتر عزیزاده بیایم و حالا قدم به قدم راجع به اون خلأهایی که این قانون داره فکر بکنیم، پیشنهاد بدیم و اصلاح بکنیم و انشالله بتونیم از این شرایط که بقیه کشورها دارن ازش بهره میبرن. بسیاری از کشورهای پیشرفته در واقع توفیقاتی که توی این زمینه دارن بخش قابل توجهیش مولود یه چنین نگاهایی. انشالله این کار رو جلو ببریم و بتونیم این اهداف رو انشالله محقق بکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب دکتر موحدی توضیحی که دادید، همچنین از جناب آقای دکتر عزیزاده از هر دو بزرگوار تشکر می‌کنم مجددا که امشب وقت خودشون و به برنامه جهان آرا اومدن. از شما مخاطبان عزیز هم ممنونم که تا این ساعت با ما همراه بودید. تکرار برنامه را فردا ساعت 14:30 دقیقه میتونید از شبکه افق ببینید. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. التماس دارم.